بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله نشست های هماندیشی پیرامون مبانی و منطق تولید علم دینی با محوریت نقد و بررسی مجموعه 4 جلدی علم دینی از چیستی تا چگونگی، اثر حجت الاسلام بر مسلمین، حاج شیخ محمد حسن وکیلی. نشست اول با حضور اساتید معزز حجت الاسلام و المسلمین اسدپور و حجت الاسلام و المسلمین وکیلی، پنجشنبه هفته جماد الثانی 1442، حوزه علمیه مشهد مقدس، مراکز تخصصی امام رضا علیه السلام و نور حکمت رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين يا مبقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين بتراب مبدأ السلام. خب لازم میدونم هم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت رفقای حاضر در جلسه و هم تقدیر تشکر بکنم از دست‌اندرکاران و برگزار کنندگان این سلسله نشست ها و همینطور تقدیر تشکر ویژه‌ای داشته باشیم از سرور مکرممون حاج آقای وکیلی که به هر حال فرصت گذاشتن و در واقع مهیا کردن در واقع زمینه رو برای برقراری این جلسه. یه مقدمه کوتاهی رو در رابطه با بحث علمی دینی به شکل کلانش عرض بکنم، بعد وارد در واقع متن کتاب بشیم و حالا نکاتی به ذهن میرسه عرض میکنم. در رابطه با کلیت در واقع جریان اسلامی سازی علوم یا در واقع همین جریان در واقع علم دینی و اینها، من ذهنیتی که دارم اینه که ما یه مقدار از اون بحثای اولیه‌ای که در رابطه با ضرورت علم دینی و امکان علم دینی و تعارضاتی که حالا با قائلین به امتناع علم دینی و اینها داشتیم، طیف‌بندی‌های مختلفی که حالا بین موافق و مخالف و اینها وجود داشت، به نظر عبور کردیم و الان جریان‌هایی هم در حوزه علمیه ما هم در محیط‌های در واقع دانشگاهی ما به حمدالله معتقد به این گفتمان شده اند و امروز به نظرم خیلی جدی احتیاج داریم به در واقع گفتگوهای انتقادی بین خودمون و در واقع این طیف‌های مختلف به هر حال معتقدین به علم دینی و معتقدین به اسلامی‌سازی و علوم و اینها رو باید با در واقع چالش‌های جدی خودمون در واقع مواجه بکنیم و این گفتگوی در واقع انتقادی منجر به یک نقد در اون گفتمانی بشود و انشاءالله باعث تکامل و در واقع همافزایی این جریان‌ها بشه و توی این نقد در اون گفتمانی طبیعتاً ظرفیت‌ها و امکان‌های هر کدوم از این جریان‌ها میتونه خب به کمک ما بیاد و یه هرفزایی در واقع اتفاق بیفته و از اون طرف آسیب‌ها، مشکلات، خلأ‌ها، کمبودها و نارسایی‌های این طرح‌ها و ایده‌های مختلفی که توی این حوزه وجود داره در واقع جبران بشه و ما سریع‌تر از این مرحله عبور بکنیم و برسیم به اون مرحله در واقع کارآمدی در عرصه اجرا و تحقق در واقع این نظریات علوم انسانی اسلامی یا همین نظریات مرتبط به علم دینی و اینها و جامعه در واقع با این کارآمدی در عرصه تحقق و عینیت در واقع شاید خیلی جدیتر با ضرورت این گفتمان در واقع ارتباط برقرار کنه و اعتقاد پیدا بکنه بهش و اینها. لذا این سلسله نشست ها و جلسات این چنینی رو و البته خود کتاب شریف جای وکیلی رو من تو این راستا در واقع ارزیابی میکنم و معتقدم که در واقع یکی از ظرفیت های خوب این کتاب همین نگاه در واقع انتقادی که به جریان های معتقد به علم دینی داره و داره از خلاصه گفتگوی انتقادی بین این جریان ها اون نقاط برجسته و نقاط شاخص و مزیت های نسبی هر کدوم از این جریان ها رو سعی میکنه که در واقع فعال کنه، علاوه بر این که خب حالا خودش هم اون دیدگاه در واقع مختار و محوری خودش رو هم داره پیش میبره و تکامل میبخشه. لذا هم این نشست ها رو و هم خود در واقع این کتاب رو من به هر حال مقدمه خوبی میدونم برای در واقع این گفتگوهای انتقادی و چالش های درون گفتمانی که ما طیف های مختلف در واقع جریان معتقد به علم دینی و اسلامی سازی علوم رو میتونیم توی این گفتگوها مشارکت بدیم و در واقع تعامل و همفضایی خوبی انشالله شکل بگیریم. خب اینو مقدمه کوتاه هم، اما در رابطه با خود این مجموعه با همین مدخلی که عرض کردم احساس میکنم که این مجموعه در واقع چهار جلدی علم دینی از چیستی تا چگونگی خب ظرفیت خیلی خوبی داره برای همین در واقع مواجهه انتقادی مطابق با یک رویکرد تعاملی و همافزایی بین همه اون جریان هایی که در واقع معتقد به علم دینی هستند، هرچند خب در لابلا اون جریان هایی که حالا به نحوی اعتقاد به امتناع علم دینی دارند و نقد های اونها، ملاحظات اونها، شبهات اونها هم در واقع برطرح شده و بررسی شده، اما این بخشی که در واقع معتقدین به علم دینی رو با چالش مواجه میکنه و سعی میکنه که در واقع همافزایی بکنه بین این جریان ها رو من خودم به شخص بیشتر میپسندم و یه جورایی احساس میکنم ضرورت امروز، ضرورت اجتماعی امروز ما این مرحله است و ما نیاز داریم که سریعتر از این بحث‌های نظری و تئوری که مست عبور کنیم و سریعتر وارد اون بحث‌های در مورد تحقق و عینیت و بحث‌های اجرایی و اینها بشیم. لذا خیلی در واقع مزیت نسبی میدونم این موقعیت در واقع کتاب رو. اما اگر بخوایم در واقع رو توی این بخش اول وارد در واقع ادبیات و محتوای این کتاب هم بشیم که انشالله گفتگو در بگیره و استفاده کنیم از فرمایشات ترجمه کردم اون حاجی وکیلی، خب بحث از در واقع چیستی دین به نوعی آغاز شده و قبل از اینکه وارد در واقع بحث چیستی دین بشن حاج آقا یه مقدمه خوبی رو مطرح کردن در رابطه با منطق تعریف در اعتبارات و مفاهیم در واقع اعتباری رو اساسا چطور میشه تعریف کرد. خب بحث مهمی است انصافا و ما منطق سنتیمون به جهت اینکه بیشتر مقدمه برای علوم حکمی و فلسفی و عقلی بوده بیشتر مفاهیم و گزارای حقیقی رو متعلق در واقع تأمل منطقی خودش قرار داده و ما ظرفیت مباحث اعتباری رو کمتر توجه داشتیم، هرچند من معتقدم که تو منطق سنتی ما هم ظرفیت هایی وجود دارد، مثلا تو بحث صناعات مباحثی که ذیل مباحث جدل، خطابه و حتی شعر در واقع مطرح میشه ظرفیت هایی رو داره برای پوشش دادن به لایه مفاهیم اعتباری، ولی خب عملا سنت تاریخی ما کمتر به اون ابعاد پرداخت شد. اما ما تو مباحث در واقع اصولی، تو بحث اصول فقهی طبیعتاً به خاطر اینکه با مقولات فقهی در واقع مواجه بوده اصول همیشه و یه جورایی ناظر به اون واقعیت فقهی صناعت اصول ما در واقع شکل میگیره و رقم میخوره، اینها چه حالا خودشون توجه داشته باشن چه ارتکازن در واقع مواجه شده باشن یه ظرفیت‌های خوبی تو مواجهه با اعتباریات تو بحث‌های اصول فقه ما وجود داشته از قدیم که الحمدلله خب این توجهات اخیری که تو اصول شکل گرفت خصوص بعد از مرحوم محقق اصفهانی و بعد تأملات جدی مرحوم علامه طباطبایی و حالا طیف شاگردان و تلامیذه بزرگوار خب این زمینه رو خیلی فراهم‌تر کرد. من دیدم که خب تو بحث آقای وکیلی هم توجه خیلی خوبی شده به اینکه خب اگر ما دین رو بخوایم تعریف بکنیم خب ابتدا باید پرداخت کنیم به اینکه آیا این دین محل بحث در علم دینی آیا یه مقوله اعتباری است یا یه مقوله حقیقی و منطق اینها متفاوت است و بعد وارد در واقع منطق تعریف اعتباریات شدن و به درستی هم تأکید کردن، ما هم کاملا همدل و همراهیم به تبع مرحوم علامه طباطبایی که خب در اعتباریات اون یگان مبنا و محوری که در واقع میتونه قضاوت بکنه در حوزه اعتباریات، بحث غایت و غرض از اعتبار هستش. منتها اینجا من به نظرم میرسه یه مقدار به تبیین بیشتری احتیاج داریم که این غایت و غرض رو آیا میخوایم با همون مراحل در واقع تحلیل فاعل بالقصد پیاده کنیم؟ چون یه جا از تعابیر کتاب من حسم این بود که داره بحث میره روی اون مقام تصور غایت، تصدیق غایت، ایجاد شوق، تاکید شوق و بعد اون تحقق فعل در خارج و بعد اون ترتب غرض و اثری که برش مترتب میشه. اگر این رو بخوایم با خود همون فاعل بالقصد در واقع کار کنیم، احساس هم اینه که دوباره خودش دچار یک خلط حقیقت و اعتباری میکنه ما رو و ما مواجه میشیم با یک در واقع تبیین علت غایی از در واقع اعتبار. و عملا بین اعتبار و معتبر اینجا من احساس میکنم که باز یک در واقع خلطی صورت میگیره. اگر بخواهیم در واقع اون غرض اعتباریات رو مبنا قرار بدیم، باید یه مقدار از اون غرض معتبر و غرض فعل اعتبار که امر حقیقی عبور کنیم و بحث رو ببریم سر اون اثری که رو خود اون امر اعتباری قرار است مترتب بشود، که البته ممکنه خود اون اثری که روی امر اعتباری مترتب میشه تو پس ذهن اون فاعل بالقصد هم بوده باشه، مشکلی ندارم من اینجا، ولی میخوام بگم اون منطقی که در واقع ما رو به غرض میرسونه اون اثر و در واقع اون کارکردی است که رو خود اون امر اعتباری به عنوان یک معتبر در واقع پیاده میشه. و اینجا یه بحث خیلی خوبی رو هم مرحوم حضرت امام دارن، فکر میکنم خیلی مکمل خوبی میشه برای این بحث، و اون این که ما علاوه بر این جنبه ترتب اثر و به نظرم میرسه که بایستی روی سنخ و ماهیت در واقع امر اعتباری هم یک توجهی داشته باشیم، یعنی اون اثر و غرض و کارکردی که روی در واقع امر اعتباری میخواد مترتب بشه یک هویتی، یک سنخی رو خود اون امر اعتباری ایجاد میکنه که بله اون غرض و اثر عنوان مشیری میشود برای اون سنخی که تو خود اون در واقع امر اعتباری و معتبر ما در واقع داریم لحاظش میکنیم. به نظرم غرض و این سنخه به صورت مکمل همدیگه میتونه یه منطق خوبی رو برای تعریف در واقع اعتباریات ایجاد کنه برای ما. این به نظرم مکمل خوبی است برای بحث حاجای وکیلی. و حالا تو خب نظرشون رو بدن، شاید مد نظرشون بوده، من از کتاب در واقع دچار سوء فهم و سوء برداشت شدم. و نکته دیگر هم باز در مورد حالا خود این تعریف دین اعتباری بخوام عرض بکنم، حاجا خیلی اصرار دارن که دین محل بحث در علم دینی رو اعتباری میدونن و با این منطق اعتباریات میخوان تعریفش کنم. من سوال دارم اینجا که اگر دین در واقع محل بحث علم دینی رو حاج آقا اعتباری میدونن، خب تعریف دیگری از دین مگر داریم؟ یعنی اصطلاح دیگری از دین هم محل بحثه؟ یعنی میخوام بپرسم که حاج آقا اینجا ملاحظاتی داشتن نسبت به اینکه در واقع اون خود دین رو اصطلاح دیگری براش در نظر بگیرن، یا نه مبناشون همینه به خاطر ملاحظاتی فقط این دین مصطلح در علم دینی رو اینطور در واقع تعریف کردن؟ چون من تلقی خودم اینه که خود همون دین نفس الامری هم باز خودش یه مرکب اعتباریه، حالا فارغ از اون بحث در واقع دین واصل که حالا شاید نکاتی داشتم باشم و بعدا عرض بکنم، فارغ از اون دین واصل که خب مبنای حاج آقاست در علم دینی، غیر از اون میخوام خود اون دین نفس الامری رو هم میشود یک مرکب اعتباری تلقی کرد و دوباره منطق تعریف همون دین هم با همین در واقع کارکرد محوری و اون در واقع اثر و حالا اون سنخی که در خود اون اعتباری ایجاد میشه در واقع تعریف کرد دین نفس الامری رو هم. مثلا اینا ملاحظه خاصی وجود داره که اصرار دارن روی دین مصطلح در علم دینی یا نه؟ خیلی از خواهم الان برای نوبت اول فکر میکنم کافی باشه. ببخشید.
السلام عليكم ورحمة الله. عرض أدب واحترام وعرض تشكر از همه سرورانی که تشریف دارن، به خصوص از حضرت استاد حاجی آقای اسدپور که منت گذاشتن، قبول زحمت کردن، هم کتاب رو مطالعه فرمودن، هم زحمت کشیدن اجازه دادن که این گفتگوها و نقدها و بررسیها انجام بشه تا انشاءالله این سلسله مباحث مقداری ارتقا پیدا کنه و یک قدمی این نوع بحثها جلوتر بره. بنده مقدمتا تقاضام این هستش که بحث به مقدار آزاد مطرح بکنیم، نه صرفا حالا ناظر به کتاب، چون واقعیتا هم الان بنده به دقتی آدم نیست که در کتاب مثلا حالا در قسمت های مختلف چگونه مطلب مطرح شده و چه بس حالا یک تعارضات جزئی هم مثلا در کتاب پیدا بشه یا نقصانی باشه. بحث اگه دارین کلی بنده عرض میکنم، بعد اون وقت حالا بعد سر فرصت بنده خدمت آجاهای دوره آقاست شهودین برگردیم کتاب بررسی کنیم، اگر مراعات نشده بود این نکات در کتاب به کتاب حالا یا الحاق بکنیم بعدا اضافه کنیم یا اصلاح بکنیم. ابتدا بحث تعریف اعتباریات ظاهرا معانی مختلفی داره. گاهی مواقع هستش که یک اعتباری در یک جامعه شکل گرفته، حالا از جنس اعتبارات اجتماعی، و یه مفهوم اعتباری متولد شده، بعدا ما به عنوان یک کسی که میخوایم این فضای اجتماعی رو رصد بکنیم و در موردش قضاوتی داشته باشیم، تلاش میکنیم اون مفهوم اعتباری رو که در محیط جامعه شکل گرفته اون رو تعریف بکنیم و بشناسیم و بشناسانیم به دیگران. این یک کار که خب طبیعتاً در اینجا ظاهراً روش همین است که شما اشاره فرمودید که ما اگر بخوایم درست قضاوتی داشته باشیم باید دقیقا ببینیم اون مفهوم اعتباری چه کار کردی در اون محیط داره و بر اساس آثاری که توی اون فضای اجتماعی خود عرف جامعه یعنی اون معتبرین برش بار میکنن اون مفهوم اعتباری رو بار کنیم. به عنوان مثال مثلا ما میخوایم بگیم زوجیت مثلا در فضای تفکر اسلامی به چه معنی است، در فرهنگ اسلامی. خب در فرهنگ‌های مختلف زوجیت معانی مختلفی داره. ما در فضای دینی وقتی میخوایم زوجیت رو تعریف بکنیم، تلاش کنیم کارکردهای او رو بررسی بکنیم. بعد مثلا میگیم زوجیت عبارت است از یک پیوندی، یک عقدی بین دو نفر داره جنس مخالف هم دیگه باشن، بر اساس اینکه مثلا تعهد قانونی ایجاد بشه برای زوج که مثلا نفقه پرداخت کنه برای زوجه که مثلا تمکین بکنه، و مثلا این میشه تعریف زوجیت. در یه جای دیگه ممکنه تعریف زوجیت خب طبیعتاً بر اساس کارکردهایی که داره متفاوت باشه، یعنی بشه یک پیوندی که مثلا طرفینش اهم از مثلا هم جنس و جنس مخالف باشه، یا مثلا کارکردش مثلا رفع نیاز اقتصادی درش نباشه، تعهد اقتصادی از هیچ طرف مثلا به دیگری وجود نداشته باشه، یا تعهد تامین نیاز جنسی از هر دو طرف باشه و امثال این حرفا. بالاخره در هر جامعه این مفهوم اعتباری زوجیت به کیفیتی اعتبار میشه و ما اگه بخوام رو درست رصد بکنیم، بعد آثاری رو که اون معتبرین بر اون امر اعتباری همین که شما فرمودید بار میکنن اونها رو کشف کنیم تا اون امر اعتباری رو به دست بیاریم. این یه فضاست. یه فضای دومی در این بحثی که تو کتاب مطرح شده که ما در یه جایی با یک مفهوم اعتباری طرف هستیم و برای اینکه بحث رو بتونیم به شکل دقیقی پیش ببریم، سعی میکنیم یه تعریفی تولید کنیم. یعنی صرفا نمیخوایم تعریفی رو که در نزد دیگران از کشف بکنیم، در مقام کشف اعتبار دیگر معتبرین نیستیم، میخوایم خودمون اعتبار بکنیم. اینجا چون خودمون میخوایم اعتبار بکنیم، طبعاً خب فرآیند اعتبار هم تو که اشاره فرمودید به عنوان یک فعل ارادی در همون چارچوب فاعل بالقصد قرار میگیره، اقراضی رو این شخص معتبر در مقام اعتبار کردنش دارد متناسب با اون اقراضش خب اعتبار میکنه. حالا تعابیر کتاب خیلی یادم نیست دقیقاً، ولی تعریف امر اعتباری مسلماً در دو جا میشه به کار بره. یکی تعریف امر اعتباری که معتبرش دیگری است، من فقط به عنوان شناسنده یا شناساننده او میخوام کار بکنم. دوم تعریف امر اعتباری به این معنی که من میخوام تولید تعریف بکنم، یعنی خودم میخوام برای این کلمه یک معنایی رو در نظر بگیرم و به کسانی که مخاطبین خاص من هستن اعلام کنم که من در گفتگوام از این معنی خاص میخوام استفاده کنم. کاری که تو اون سلسله مباحث میخواستیم انجام بدیم کار دوم بود حقیقتش، چون دین معانی خیلی متعدد و پراکنده ای داشت و هیچ مرجحی نداشت که ما بخوایم یکی از اون معانی خاص رو انتخاب بکنیم در بحث خودمون و بیان به تلاش بکنیم بگیم اونها به چه معنای این کلمه رو به کار میبرن. سعی شد ما بیان یک تعریف مستقلی رو خودمون از اول ابداع کنیم، به تعبیری بگیم ما این تعریف اون هست، و اگر هم کسی از ما پرسید چرا همچین جعل اصطلاحی کردید، میگیم که خب به علت اینکه اغراض ما این بود، یعنی در واقع فرایند جعل اصطلاحه، و اگه حالا بگیم این تعبیر تعریف امر اعتباری برای جعل اصطلاح خیلی دقیق نیست، اون وقت باید کلمه تعریف امر اعتباری رو برش داریم. ولی منظور این بوده خلاصه کاری که هم که شما اشاره فرمودید، خب بزرگان ما در دانشگاه مختلف به خصوص در علم اصول که حالا روش زیاد کار شده این کار رو زیاد انجام دادن که یکی کسی مثلا در باب عام میخواستی مطلقی مقیدی و امثال یک اصطلاح خاصی داره و اون اصطلاح خاصی که داره متناسب با اهدافی که داشته جعل کرده، یعنی به نظرش رسیده اینجوری اگر این مفهوم با این دایره و مرز به خصوص مثلا مد نظر قرار بده و کلمه رو برای این به کار ببره کار راه میفته. لذا تو این فضا فکر میکنم دیگه ما خیلی با آثار امر اعتباری کاری نداریم، چون امر اعتباری ما داریم فضا اینجا ایجادش میکنیم، یعنی معتبر بعد از اعتبار ما متولد میشه دیگه و بعد از اون آثار برش بار میشه. خب قدم قبلی که من میخوام اعتبار بکنم، اول یه مفهومی رو مد نظر قرار میدم، بهش وحدت اعتباری میبخشم، میشه یک مرکب اعتباری، و بعد میگم این کلمه مثلا دین رو من در این مباحثی که دارم دنبال میکنم به این معنی به کار میبرم، چون به نظر میرسه نسبت به اقراض و مقاصد من این مثلا مفهوم مثلا وافی هست و به کار میبرم. حالا باز بعد از در قسمت دوم شما بفرمایید این توضیح کفایت میکنه یا نه، اما اینکه دین رو تاکید شده در مباحث که این دین واصل امر اعتباری است، حقیقتش این اشاره بوده به فرمایش آیت‌الله جوادی در مباحث دین شناسیشون که ایشون خیلی تاکید دارن که دین رو امر حقیقی خلاصه تلقی بکنن و به یک نوعی برش گردن به یک امر واحد داره وحدت حقیقی در عالم خارج. تو اون مباحث خلاصه خیلی بنا نبودش که به نقد فرمایششون بپردازیم، عرض شده که اگه بر فرض مثلا دین نفس الامری هم حالا طبق اون تقریر خاص یک امر حقیقی باشه و هیچ نحو اعتباری داشت لحاظ نشه، مسلما این دین واصلی که ما در فضای فقه و دانش‌های دینی باش سر و کار داریم و در بحث علم دینی هم با اون سر و کار داریم، حالا با اختلاف در دامنش دیگه، این موقع میگیم دین واصل فقط مثلا از منابع معتبر باید اخذ بشه، این موقع حالا مثلا این اصطلاحی که ما تو کتاب فرض کردیم گفتیم اهم باشه، حتی اگر یک روایتی خبری شرایط حجت اصولی هم نداشت ما میتونیم منابع دینی تلقیش بکنیم به هر توسعه تحقیقی، ولی به هر حال اون چیزی که ما باش در دانش‌های دینی طرف هستیم دین واصله و این دیگه حتما امر اعتباری است. اینو بخوایم امر حقیقی بدونیم لااقل برای این محدوده توجیه پیدا نمیشه، که اصلا اون فرمایششون رو باید در جای خودش بحث کنیم که اگر مثلا دین مسیر سعادت فرد بشر به سوی خداوند متعال باشه و بشر یک موجود حقیقی باشه، طریق سعادتش هم یک امر حقیقی باشه، بعد دین مثلا انتظار از این مثلا سیر انسان به طرف خداوند متعال شده باشه، مثلا بیان بگیم عنوان حقیقی است، حالا به گمان حقیر هم همونجوری که شما اشاره فرمودید همون هم اعتباری است حقیقتش، و تصور حقیقی است که ما دینی که ماهیت حقیقی باشه نداریم در شکل از اقسام، ولی چون ایشون میگم که تأکیدی فرموده بودن ما برای اینکه دیگه وارد اون بحث نشیم لااقل توی بحث دین واصل که دین مفهوم اعتباری است اونها رو باید بعد در بحث‌های دیگه جداگونه مورد بررسی قرار بگیره، که دین نفس الامری امر حقیقی است یا یک امر مثلا اعتباری.
خب خیلی ممنون از توضیحاتتون استفاده کردیم. صدا رو دارید الان؟
بله صدای شما هست.
بله عرض کردم که به هر حال در رابطه با اون بحث اعتبار و حالا اون منطقه اعتبار و اینها، اگر منظور صرفا همین در واقع جعل اصطلاح خاص بوده باشه که توضیح فرمودید، بله یه مقدار عبارات سوا کتاب روشن‌تر میشه، چون یه مقدار اون بحث منطق مفاهیم اعتباری مقدم شده بود بر این بحث دین شناسی، یه مقدار شاید اون رهزن بوده که این ذهنیت برای ما وجود داره، اما اگر نه منظور صرفا همین در واقع جعل اصطلاح خاص بوده باشه، شاید بله با این توضیحاتتون اون بحث فاعل بالقصد و اون جنبه در واقع ارادی بودنش اینها روشن میشه. اما اگر این در واقع مد نظر بوده باشه، یه ملاحظه دیگری پیش میاد از جهت در واقع مدیریت دانشی ماجرا، که یه مقدار این جعل اصطلاحات به این شکل خودش یه مقدار رهزن میشه، یعنی نمیگم توی شرایط خاص و شرایط خلاص اضطراری اینها میشود جعل اصطلاحات خاصی هم داشت، بحثی توش نیست، اما تا جایی که امکان داشته باشه اگر ما بتونیم ناظر بر همون در واقع گفتمان های رایج و همون در واقع اعتباراتی که در جامعه شکل گرفته است در واقع حرف خودمون رو بزنیم و سعی کنیم کمترین در واقع اصطلاح سازی، کمترین در واقع جعل و اعتبار رو به صورت در واقع مدیریتی و از بالا خودمون بخوایم اعمال کنیم طبیعتا مناسب تر. به خاطر همین عرض کردم که اگر ما قصد داشتیم بحث در واقع دین واصل رو محور قرار بدیم، به نظرم این ظرفیت راحت تر تحقق پیدا میکرد که ما بیان بگیم این منظور مثلا فلسفه ما از دین واصل این هست و این رو خود جامعه و خود حالا عرف عمومی نخبگان ما هم به نوعی تلقی و قبول کرده و میپذیرند این رو که بالاخره وقتی شما یه مجموعی میخوای درست کنی که هم مثلا روایات فرسون اخلاقی توش باشه، هم روایات فقهی توش باشه، هم مثلا فرسون مباحث معارفی و توصیفی دین درش باشه، خب طبیعیه که جامعه این یه امر اعتباری خواهد بود. بذار به نظرم اینو اگر یه جوری القا میشد که همراهی اون جریان ها و گفتمان ها هم درش در واقع به نوعی اشراب میشد، شاید مناسب تر از این بود که بگیم ما خودمون مثلا اینجا جعل مثلا اصطلاح خاص داشتیم و اینها. این حالا اون خلاصه در واقع نسبت به اون بحث اعتبار و امر اعتباری و اینها. نسبت به این فرمایش در واقع دومتون که خب الحمدلله خب همراهیم دیگه که دین در واقع نفس الامری رو هم به جهت همین نکته که عرض کردم که جامعیت در واقع یک امر حقیقی و یک امر اعتباری نمیتونه یه امر حقیقی باشه و حتما باز خود اون جامعه هم یه در واقع مقوله اعتباری خواهد بود، ما خود اون دین نفس الامری رو هم طبیعتا اعتباری میدونیم. البته این عرض ما منافی با این نیست که به هر حال دین حقیقتی داشته باشد، باطنی داشته باشد، باشد سطوح مثلا عرفانی و حکمی دین مثلا حقیقی بوده باشد، اما بحث در اون جامعه، بحث در اون مرکب اعتباری که همه اینها رو در واقع میخواد پوشش بده و فارغ از اینکه اصلا معتبرش در واقع حالا پیامبر خواهد بود، امام خواهد بود، خود ذات باری تعالی خواهد بود، حالا اینا بحث خاص خودش رو میطلبه دیگه، من الشارع و من المعتبر دین و امثال اینا. مطابق نکته بعدی که باز تو ادامه همین اصطلاحاتی که در رابطه با دین تفکیک کردی توی فرمایشاتتون، به نظرم 6 اصطلاح از دین تفکیک شده اونجا: دین نفس الامری، دین نازل یا دین مرسل، دین صادر یا دین ابلاغی، دین واصل، دین مکشوف یا مستنبط و دین نهادی. این 6 در واقع اصطلاح از دین تو کتاب تفکیک شده و تمرکز بحث رو حاجای وکیلی بردن روی دین واصل، همین تعبیری که الان هم اشاره فرمودن که مجموعه در واقع اون مکتوبات دینی ما، مجموعه قرآن، روایات و حالا به هر حال سنن پیامبر و ائمه علیهم السلام که اون مقدارش که به دست ما رسیده، حالا فارغ از صحت و سقمش، فارغ از بررسی‌های دلالی و سندی اینها، خود اون متن. نکته که اینجا به ذهن میرسه اینه که اگر میشد به مقدار ظرفیت هر کدوم از این اصطلاحات رو توی اون ترکیب علم دینی که البته مربوط به جلد دوم میشه ها، اونجا هم شاید برسیم و عرض بکنم مفصل تر، ولی اگر نسبت سنجی این 6 اصطلاح از دین مخصوصا توی اون جهت ترکیبی واژه علم دینی یه مقدار باز نسبت سنجیش مشخص تر میشد و مثلا ما ظرفیت هایی رو از دین مستنبط یا مکشوف آیا نمیتونیم مثلا توی علم دینی داشته باشیم یا حتی بالاتر بریم، مثلا اون دین نهادی یعنی دین تحقق یافته و عینیت یافته در تجربه تاریخی مسلمین، دقت کردید؟ آیا اینا مثلا ظرفیت دارن در بحث علم دینی، ظرفیت ندارن؟ اینا رو احساس میکنم یه مقدار کمرنگ ازش عبور شده یا پرداخت نشده یا حتی از بعضی از تعابیر، حالا باز چون آجا فرمود خیلی به تعابیر کتاب خلاصه پرداخت نکنیم، ولی احساس میکنم از بعضی از تعابیر کتاب حتی یه جورایی نفی هم در میاد، یعنی گویا مثلا از دین نهادی دیگه ما مثلا هیچ ظرفیتی تو بحث علم دینی نداره برام. یا مثلا فرض کنید اون دین مستنبط، یا حالا ما تعبیر می آوردیم به دین اثباتی، یعنی من سه اصطلاح رو تحقیق کردم به جای این شش اصطلاح، مثلا ما دین ثبوتی و نفس الامری رو میگفتیم، در دین اثباتی رو که در واقع فهم و کشف ما از در واقع متن دین هست، و یکی هم دین تحقق یافته، تدین، تدین عمومی جامعه و اون تجربه زیسته تاریخ. احساس میشه که در اون ترکیب علم دینی هر سلایه یا به تعبیر شما هر شش اصطلاح ظرفیت های جدی رو میتونه داشته باشه توی بحث در واقع دینی کردن علوم، یا حالا هم تئوری سازی علوم و اینها. احساس میکنم این ظرفیت ها هم کمتر پرداخت شده بهش، یا حتی یه جاهایی عرض کردم بار نفی پیدا میکنه عبارات کتاب، و احساس میشه که فقط اون دین واصله که مثلا در اطلاع علم دینی میتونه ظرفیت دار باشه. اینم باز اگر رفع ابهام بکنید از ما ممنون میشم.
واقعیت هم این که در باب دین واصل مثلا اومدیم جل اصطلاح کردیم، وجهش این بود که حالا بحث تتبع حقیر ما واقعا یه اصطلاح رایج متداول پیدا نکردیم، ولی فراموش ما کاملا متینه که اگه یک اصطلاح جعل شده باشه معمولا افزودن و گفتن لا مشاهده فی الاصطلاح، ولی در واقعیتش جعل اصطلاح جدید همیشه نظام تفهیم و تفاهم در علوم از بین میبره. وقتی کلمات بزرگان رو بررسی میکردیم فهم اون از کلمات بزرگان این بودش که اینا ناخودآگاه دنبال دین واصلن، ولی کن چون کلمه دین واصل و این مراتب دین خیلی شفاف بحث نشده و تفکیک نشده، در کلماتشون بسیار مغالطه اتفاق میفته. یکی از مغالطاتش که تو کتاب از کنارش حالت خیلی محترمانه عرض شده اینه که خب در عبارات قالب بزرگان ما مثلا اینطور آمده که دین یک امری است که همه جای زندگی رو در بر میگیره، مثلا هیچ استثنایی نداره، همه چی تبدیل و مصلحت مثلا واقعی نفس الامری مثلا ایجاد میکنه. و ما میدونیم که اینا همش نادر به اون دینی است که حالا تعبیر شما دین ثبوتی است، مثلا فرض کنید دین حالا نفس الامری است، هر چیزی که تعبیر بذاریم، و اون چیزی که محل بحث ماست، ما بهش دسترسی داریم در نزاعاتی که امروز است در نقد مثلا سکولاریسم و همسایه این حرفا، اون نیست و اصلا اون یه چیزی است که در چنگ ما نیامده و نخواهد آمد. چون این تفکیک انجام نشده بود خیلی از تعابیر دارای یک افراط و تفریط بود، و چون یه مفهومی است که حقیقتش مجبوریم مفهوم رو الان برای اولین بار به کار ببریم، خب چاره جز از جعل اصطلاح دارن وجود نداره دیگه. بعدا حالا بعد از اینکه بحث انجام شد سابقا تو کلمات چند دیگه از بزرگان هم همین شبیه این تفکیک ها مثلا تا این دوره اخیر اتفاق افتاده، ولی هیچ کدومش اصطلاح راجع مستقر نداشتش. لذا خب طبیعتا دیگه به نظر رسید یه اصطلاح باید جعل کنیم تا این بحث رو تیم دنبال کنیم. اما نسبت به اون بحث وحدت دین، من فقط چون اسم آیت الله جوادی آمد یه اشاره بکنم که نظر شریفیشون چی هست. ایشون بیشتر تاکید دارن روی اینکه خب مثلا حقیقت دین صراط مستقیمه، و صراط مستقیم مثلا یک حقیقتی است که برگرفته از نفس مثلا حجت خداست، مثلا نفس پیامبر اکرم است، یعنی یک نوع مثلا تجلی داشته نفس پیامبر اکرم، تجلی تبدیل شده به این دینی که مثلا در قالب گزارا منعکس شده. و چون صراط مستقیم امر حقیقی است که نفس انسان رو سیر میده به غایت میرسونه، مثلا یا خلاص از نفس معصوم انتظام میشه، یه امر حقیقی است که یعنی دیدگاهشون خصوصی اصلا اساس اثبات سوء تفاهم نشه. ولی بحثی که ما داشتیم بود که خب اون صراط مستقیم امر تکوینی نیست، تا تبدیل میشه مجموعه گزاره ها یه فرایندی توش اتفاق میفته، و اون ما همه ما معتقدیم که دین حتما یک مبنای نفس الامری داره، هیچ کسی انکار نمیکنه مبنای نفس الامری حقیقی. اما اونی که ما به عنوان دین در قالب گزاره میشناسیم، همونطور که شما اشاره کردید، چه اون ثبوتیش چه اثباتیش، همشون بالاخره وحدت اعتباری دارن دیگه، هیچکدومشون یک امر واحد حقیقی مثلا به نحو غیر اعتباری درشون قابل تصور نیست. اما نسبت به این مسئله سومی که اشاره فرمودید، ببینید پیش‌فرضمون این بوده که توی بحث علم دینی ما مثلا با یک فقیه طرفیم که میخواد خودش علم دینی تولید بکنه. چون پیش‌فرض این بوده که با یک فقیه طرفیم، خب طبیعتاً بحث رفته در رتبه قبل از دین مستنبط و دین اثباتی، یعنی یک دینی باید فرض میکردیم که فقیه بره سر سفرهش بشینه بعد از اونجا استنباط بکنه، یعنی در رتبه قبل از استنباط اول باید دین باشه تا بگیم از دین استنباط بشود، که تعبیر رایجی هم که تو فضای علم ما هست معمولا اینجوریه که مثلا فقیه بر اساس دین یا با استفاده از دین چنین فهمی را پیدا کرد. یه کار دیگری هستش که حالا ما هم بعضی فضاها با دوستان گفتگو می‌کردیم، چون واقعا تولید علم دینی کار خیلی دشواریه، و اگه بخواد بارش فقط بیفته بر دوش مثلا فقها ها و اهل اجتهاد و اینا، شاید مثلا وقفه ایجاد بشه در تولیدش. یه کار دیگری است که افرادی که مشاهد نیستن بیان بر اساس اجتهادهایی که دیگران کردن یه نوع علم دینی تولید بکنن، یعنی خودشون در فقه مجتهد نباشن، بیان با جمع‌بندی آراء مجتهدین علم دینی تولید کنن. خب این فضا کاملا مبنا همون دین مستنبط است که دیگری استنباط کرده، بعد حالا تبدیلش به یک محتوای عملیاتی که جوانش بررسی بشه، حالا مرحله طی بشه، توسط دیگری انجام میشه. ولی توی کتاب فرض این بوده که مخاطب ما یک مجتهده، و چون مجتهد همیشه اون لایه از دین که باش مواجه میشه دین قبل از رتبه استنباطه و طبیعتا بعد از وصول هستش، محل اتکای او میشه دین واسه. و نظام به همجوری اشاره میفهمم، من تو بحثا همجوری خاطرم هست که ما فرض این داشتیم که فقط اونجایی که میشه روش بحث کرد دین واصل، دین مستنبط در رتبه بعد است، یعنی خروج این بحث علم دینی است. علم دینی که انجام میشه محصولش میشه اون دین مستنبط مثلا، و دین نهادی هم که باز در رتبه بعد از فقها قرار میگیره، یعنی فقها دین مستنبطی دارن، بعد به حسب شرایط اجتماعی در خارج مقدارش عملی میشه، اجرایش میشه و رقم میخوره دیگه. با این پیش فرض بحث مطرح شده، ولی بازم اگر شفافه، من خیلی خودم بیشتر از این متوجه نشدم، شفافتر بفرمایید که فعالی ظرفیت اینا دارن برای تولید علم دینی، منظور از این ظرفیت چی هست؟ انشاءالله باز اصلاح میکنیم. منظورم جسارت این نبود که شما عبارت کتاب نقد نکنید، شما هرچی عبارت کتاب نقد بفرمایید که برای ما قابل استفاده است. من در مقام دفاع از کتاب نیستم، یعنی میخوام مطلب رو عرض کنم، ولی هرچی که اشتباه انشاءالله اصلاح میکنیم. منظور بنده این بود.
بزرگوارید، خیلی ممنون. در رابطه با این سوالی که اول فرمودید که به هر حال اون ظرفیت های دین نفس الامری یا ظرفیت های در واقع اون دین محقق و تدین اجتماعی، خب اصل بحثش برمیگرده به اون ترکیب علم دینی که در واقع مربوط به جلد دوم کتابه. حالا میشه همینجا بحثش کرد، من نسبت به جلد اول واسه چند تا نکته دیگه دارم اشاره میکنم، ولی چون حالا فعلا بحثمون به اینجا رسیده، بریم سراغ همون ترکیب علم دینی به عنوان یه ملاحظه نسبت به اون بحث به جلد دوم کتاب. خب اونجا تو بحث ترکیب علم دینی، حالا بحثی که در رابطه با ماهیت علم و اینها هست فعلا بماند، شاید تفصیلی تر نیاز باشه اونجا رو بحث بکنیم، اما نسبت به اون ترکیب در واقع علم دینی، همینطور که الان هم تقریبا از فرمایشاتتون قابل استفاده بود، ذهن هر سالی بیشتر رفته روی اون فضای در واقع اجتهاد از دین واصل، و عملا اون علم دینی رو به معنای در واقع اجتهاد و نظریه پردازی از اون متن کتاب و سنت در نظر گرفتید، هرچند یه جاهایی از در تعابیر حالا منعکس در کتاب بحث یه مقدار عام‌تر هم دیده شده، به این معنا که مثلا ما می‌خوایم استفاده حد اکثری از متون قرآن و روایات رو توی فرایند به هر حال تولید علم و اینها لحاظ بکنیم. خب این نشون میده یه مقدار بحث مثل که وسیع‌تر هم دیده شده دیگه، یعنی فقط این نیست که علم دینی اون علم برآمده از متن کتاب و سنت باشه، نه، گویا علم مدارش واسطه تره. حالا ما دغدغمون و کارکرد در واقع این بحث علم دینی ما اینه که تلاش میکنه ظرفیت‌های در واقع دین حالا به تعبیری واصل رو توی این فرایند تولید علم به حد اکثر برسون. خب این دغدغه رو من متوجه میشم، میفهمم، دغدغه خیلی عالی و مقدسی هم هست، منتها به نظر میرسه که توی این ساعت‌های در واقع ترکیب علم دینی ما علاوه بر همین در واقع هزالی که عرض کردم در واقع کاملا درست و ما هم همراهی، اما علاوه بر این ظرفیت های دیگری هم وجود داره. یعنی اگر ما مثلا فرض کنیم منظورمون از علم فقط صرف اون گزاره های کاشفه از دین یا گزاره های کاشفه از حقیقت نباشه، بلکه منظورمون از علم اون هویت جمعی و هویت تاریخی علوم مد نظر باشه، یعنی همون مرکب اعتباری این بار خود اون علوم، مثلا فرض کن مرکب اعتباری علوم سیاسی، مرکب اعتباری علوم اجتماعی، مرکب اعتباری مثلا روانشناسی، اقتصاد، خب به عنوان یه امر تحقق یافته عینی که برای تو جامعه نخبگانی و علمی ما هم الان جریان پیدا کرده و وجود داره، حضور داره. حالا ما میخوایم در او مؤثر باشیم، فرایند در واقع دینی کردن اون علوم یا اسلامی سازی اون علوم رو در واقع طی بکنیم، که قطعا این دغدغه از سوالی که در واقع ظرفیت حداکثری دین رو این دینی کردن این علوم باید فعالتر کاملا درست هم از ما هم همراهیم. اما به نظر من میرسه که توی اون هویت جمعی و تاریخی علوم، خب خود اون دین در واقع تحقق یافته تاریخی اجتماعی ما، حالا چه در تاریخ تمدن مثلا اسلامی قرن 3 تا 6 بوده باشه، چه مثلا فرض کنید تاریخ تمدن اسلامی مثلا اخیر که قرن 9 و 10 مثلا تحقق یافته توی حکومت صفوی، حکومت عثمانی و امثال اینا، چه حتی تجربه زیسته تاریخی ما تو همین دوره معاصر خودمون از بعد از انقلاب و قبل از انقلاب، حالا نهضت بعد از انقلاب و تجربه در واقع 40 ساله جمهوری اسلامی تا کنون، عرضم اینه که ما این ظرفیت ها رو هم توی اون فضای گفتمان علم دینی میتونیم فعال کنیم، به این معنا که در واقع یک لایه ای از دینی سازی علوم با همین تجربه های تاریخی زیسته هم میتواند اتفاق بیفته. در واقع اون بخشیش که در واقع ملهم از اون دین تحقق یافته است و اون ظرفیت در واقع دین اجتماعی و دین تحقق یافته شکوفا شده تو ابعادی از مثلا سطوح و لایه ها. چون به هر حال یکی از دغدغه‌های هستالی به درستی همین بحث در واقع آزمون پذیری علم دینی هست و خب دیدم توی تحقیقات و فعالیتاتون هم خیلی پررنگ این منعکسه. خب خود همین مثلا فرض کن آزمون پذیری نظریات علم دینی توی این تجربه زیسته تاریخی مسلمی تا حدود زیادی خب منعکس شده دیگه. نیستم عرض میکنم اینها رو میشه تا حدی توی این ظرفیت دینی سازی علوم لحاظ کرد، یا حتی اون باورهای دینی تو افراد، اعتقادات، جنبه های مثلا کلامی و حکمی که تو لایه های در واقع اعتقادی افراد مسلمان حضور داره، آیا اینها نقشی در اسلامی سازی هویت اون علم به مثابه یک مثلا نظام اون علم، ساختار اون علم نداره اساسا؟ یعنی مثلا ما وقتی فرض کنید دستگاه فلسفه اسلامی خودمون رو متصف میکنیم به اسلامی بودن، بله یه خوزهاش یه سطوحیش اون معارفیست که ما مستقیم از کتاب و سنت برآوردیم و توی حوزه فلسفه خودمون به تفلسف پیرامون رو پرداختیم. این کاملا درسته، یه بخشیش یه سطحیش اینه. خب اما یه سطح دیگر اون دغدغه هاییست که در واقع اون فیلسوف مسلمان از جهت اون تدین خودش، از جهت اون زیست دینی خودش باش مواجه شده. حتی اینجا مثلا تولید سوال و مسئله هم میتواند بر اساس اون دغدغه‌های دینی اتفاق بیفته، فارغ از حالا اون پاسخی که میخواهد از منابع دینی مثلا به اون سوال بدهد یا ندهد. فقط که میخوام بگم یعنی این ظرفیت ها رو هم میشد بهش توجه کرد و اتفاقا تو خود اون ترکیب علم دینی هم میشه اینها رو آورد، و با این ملاحظه شاید ما اون چتر گفتمانی علم دینی رو میتونستیم یه مقدار وسیع‌تر بگیریم و برخی جریان‌هایی که حالا به نوعی از همین ظرفیت‌ها به هر حال دارن استفاده می‌کنن رو هم میشد آورد. مثلا فرض کنید بحث بومگرایی که آقا مثلا علوم باید متناسب با جغرافیای فکری فرهنگی جامعه ما شکل بگیره، حالا فارغ از اصلا اون بحث دینی و غیر دینی بودن، خود این مثلا برای توی حوزه علوم انسانی خیلی میتونه ظرفیت ایجاد بکنه برای ما. درست شد فارغ از حالا اون ملاحظات و نکات تکمیلی که قطعا به اون جریان بومگرا میشه وارد کرد، اما به هر حال این ظرفیت رو دارن. ما میخوایم بگیم تو جامعه دینی خب خود در واقع تدین تحقق یافته اجتماعی ما یه دغدغه، یه سنخ مسائل، یه سنخ راهکارهای حتی اجرایی میتونه به ما بده که خود اینها هم فرایندی از همین نظریه پردازی و در واقع تولید علوم دینی میتونه باشه دیگه. اصلا هم ببخشید.
باز تشکر. من حالا نمیدونم دقیق فهمای شما متوجه شدم یا نه، یعنی میفرمایید که ما از فرض این دین نهادینه در جامعه میتونیم خب خیلی استفاده در بحث علم دینی بکنیم، اینو تقریبا متوجه شدم، ولی یه سوالی که حالا به خاطر عقیل میرسه که یه موقع هم تو این بحثا باش درگیر بودیم اینه که ما علم دینی رو توسعه بدیم به این کیفیت رو ندیم. حالا فرض کن الان ما در یک شرایطی واسه همین بریم که قرار علم دینی رو برای جعل اصطلاح کنیم و تو جامعه یک اصطلاح خاص جا بندازیم و مثلا به عنوان یک خلاصه علمی بگیم آقا علم دینی یعنی این، خلاصه موافق و مخالف بیان سر یک مفهوم فی الجمله توافق کنن. در اینکه دین نهادی زمینه ساز خیلی از سوالات هست که خب هیچ شکی نیست و میتونه مثلا یک نمونه های الگوهایی برای حرکت و پیشرفت تو این مسائل ما نشون بده، اینا همش قابل پذیرشه. اما آیا هدفی که ما دنبالش هستیم با اینا تامین میشه یا نه؟ من اگه حالا فهمشو درست فهمیده باشم، تصورم بر این بوده که اون چیزی که هدف ما هست و ما دنبالش میگردیم یک علم دینی است که از یک خلوصی برخوردار باشه و اون خلوص وقتی تامین میشه و به دست میرسه که ما بیایم مستقیما بریم سراغ منابع دینی، یعنی اون چیزی که حالا در جامعه به عنوان دین پذیرفته شده و اتفاقاتی افتاده حالا به این شکل در جامعه جا افتاده، اینها رو مد نظر توی مسئله تولیدمون قرار ندیم، یعنی در فضای تولید کننده بودنمون مستقیم بریم سراغ محتوای دینی که از منابع دینی راست مارسات ها رو با طبقه بندی که نسبت به این منابع وجود داره. اما اونا بیان مثلا سوال ایجاد بکنن برای ما، مثلا فرض کنید خب این کاملا مطلوبه، گاهی مواقع بیان انگیزه ایجاد بکنن که ما سراغ منابع بریم، این کاملا مطلوبه. همونجوری که شاید مثلا ما در بحث فلسفه اسلامی همسان اینام میگیم خب نسبت فلسفه با اسلام انواع مختلفی قابل فرضه، گاهی مواقع مثلا نظریه پردازی میکنه، گاهی مواقع دغدغه ایجاد میکنه که انسان بره بعد مشکلات رو حل بکنه و اونا وجوه مختلفی است که در اطلاق فلسفه اسلامی صحیحه. در بحث علم دینی هم اگه منظوری باشه کاملا بنده همراهم هم. یعنی علم دینی رو به معانی مختلفی میشه به کار برد، ولی اون چیزی که هدف ما هست، یعنی تصور حقیر باز اینه که به شکل ناخودآگاه در کلمات بزرگانی که از علم دینی بعد از انقلاب دفاع میکردن و میگفتن بدون علم دینی حکومت دینی تمدن اسلامی مثلا به اونجایی باید برسه نمیرسه، اون دغدغه در واقع علمی بوده که برگرفته از متن منابع دینی باشه، یعنی دقیقا بره سراغ همون دین واصل و استنباط بکنه و علم رو تولید بکنه. دیگه نقش دین نهادی و امثال اینها نقش عارضی میشه، یعنی اون هدفی که ما دنبالش هستیم به وسیله دین نهادی و امثال اینها دیگه تأمین نمیشه. ولی یک اصطلاحی اون میشه به کار جمع، بالاخره یا نسبت حقیقتش دامنش خیلی وسیعه دیگه، یعنی که در بحث فلسفه اسلامی در بحث علم دینی خیلی چیزا میشه توش بالاخره به ادنا مناسبت این نسبت برقرار میشه. می‌خواستیم فرض بکنیم اون چیزی که دغدغه هستش کدوم یکیست. بازم فکر می‌کنم دغدغه‌ای که بزرگان ما داشتن، حالا چه خود رهبر معظم انقلاب چه بقیه کسانی که توی این عرصه فعالیت می‌کردن، همش ناظر به تولید بر اساس منابع دینی بوده و اون چیزی که حالا بالفعل در جامعه دین هستش اینا رو به عنوان یک منبعی که بخوان ازش استفاده بکنن مد نظرشون قرار نمیدادن، چون اون خلوص از بین میرفتش دیگه. بحث بومی سازی هم حالا باز داره با همین نگاهی بخوام نگاه بکنیم، اگه بخواد واقعا خلوص داشته باشه آخرش باید برگرده به همین منابع دینی موجود و استنباط از همین منابع دینی موجود. اگه اون خلوصشو نخوای مد نظر قرار بدین، خب چرا، باز میشه یک لایه. یعنی خیلی از کسایی که تو سال‌های اخیر دنبال بحث علم دینی بودن حقیقتش همین مسیر رو طی کردن، میگن که برن سراغ منابع کار اجتهادی بکنن، هی سعی کردن با همین دین نهادی یا دین مستنبط اون علومی رو که فعلا شکل گرفته با اینا هماهنگش بکنن. مناسبش می‌خواستیم بگیم اون چیزی که ما دنبالش این نیست، یعنی دنبال یک خلاص توقعی خلوص بیشتر از اینا رو داریم. یعنی کسی بیاد مثلا اقتصاد اسلامی یا سیاست مثلا سیاست اسلامی تولید کنه بر اساس آنچه که تو فرهنگ متدینین پذیرفته شده یا بر اساس فتاوای موجود، اون علم دینی که ما دنبالش هستیم رقم نمیخوره. اما به هر حال اینم یک چیزیه که ارزشش از اون محصول غربی مسلما بیشتر. حالا یه جور کتاب هست که الان بنده واقعش یادم نمیاد کدوم قسمته که اشارهش داره، آیا ما جز منابع دین بیایم نظرات بزرگان مسلمان عالمان مسلمان رو جز منابع قرار بدیم؟ و اونجا که بحث میکنیم میگفتیم ما اینو نهیم جز منابع، چون اگه بیم جز منابع همون خلوصه دوباره شو میشه از بین میره. فرض اینه که شخصی که میخواد صحبت کنه خودش مجتهده و همون منابع که دیگران دستشون بوده دست اینم هست، لذا باید خودش بده استنباط کنه. مگر در یه جایی که خب مثلا بریم سراغ فتاوای مثلا برخی از کسانی که به منابع دسترسی داشتن که ما دسترسی نداریم، مثل اینکه حالا ما امروز میگن اجماع شهرت مثلا کاشف از وجود یک روایتی است که دست ما نرسیده، از این طریق مثلا به اونجا کانالی بذاریم که باز آخرش در واقع بره سراغ دین واسط. حالا دین مستنبت به این عنوان که مستنبت است برای مجتهد موضوعیت نداره، دین نهادی هم باز با این عنوان موضوعیت نداره. ظاهرا همین جلد اول صفحه 80 این مطلب بهش اشاره داشته باشه که مثلا اونا رو هم میشه یه طوری استفاده کرد، ولی چون خلوص کار از بین می‌برده پیشنهاد گرفتیم که اینو مثلا از اصطلاح بندازیم بیرون، که خیلی از این واقعیت هم من در شفاف در صحبت بکنم. تو این 10-15 ساله توی دانشگاه ما خیلی با انگیزه علم دینی اومدن وارد کار شدن و کاری که انجام دادن از نظر ما خب راستش علم دینی نیست، همش بومی سازیه. یعنی اومدن دین نهادی جامعه رو معیار گرفتن یا بعد از فتاوا رو بعد از علوم موجود رو با اینا خلاصه هماهنگ سازی بکنن دیگه. ما می‌خواستیم بگیم این کاری که اینا میکنن اونی که خلاصه تمدن اسلامی رو بخواد بارشو بکشه این نیست، اونی که بار تمدن اسلامی رو میکشه چیزی خیلی خالص‌تر از ایناست و لذا میشه شأن مشترک. ولی بازم این فرمایش متینه که مثلا لااقل باید این توضیح راه بشه که علم دینی به این مفاهیم هم میشه به کار بره و بعد تاکید بکنیم که البته ما دنبال اون خالص‌تر هستیم، که علل قاعده فکر کنم شما با این نکته موافقید که اون چیزی که ما دنبالش هستیم همون خالص‌تر است که مراجع منابع اصلی همون دین واصل باشه. گرچه تو جامعه ما به اونام دین علم دینی میشه گفت و باز همون علم دینی هم به هر حال از اون علومی که در بستر تمدن مدرن اونها شکل گرفته مراتب بهتره بدون شک، ولی مقصودی که ما دنبالش هستیم فکر می‌کنم نباشه. یعنی با اینکه اولویت این است که فکر کنم هر دو طرف توافق داشته باشه، شما توضیح می‌فرمایید، ولی چون می‌خواستیم اون خلوص حفظ بشه سعی کردیم اون رو تو اصطلاح داخل نکنیم. واسه این کتاب یه پیش‌فرضی داره، این پیش‌فرض توی خیلی از بحث و مجادلات به کار میاد دیگه. حالا شما خودتون استاد فن منطقی در جدل که آدم اول جل اصطلاح بکنه تا آخر دیگه کارش آسونه، یعنی هر کی اشکالی کرد میگه ما این شکلی جل اصطلاح کردیم دیگه. چون با این پیش‌فرض پیش رفته خب اون پیش‌فرض هم تابع غلط بوده، یعنی می‌خواستیم خلوصش حفظ بشه نه اینکه بخوام قصد غلط غیر الهی درش باشه. با این پیش‌فرض اونا رو داخل نگم، ولی تذکر این نکته کاملا به جاست که این استقلال هست و این استقلال قابل توجهه، ولی خب ما می‌خوایم یه قدم از این جلوتر حرکت کنیم.
بله خیلی دست دستم درد نکنه.
ببخشید عذر می‌خوام. عزیزانی که تشریف دارن اگر لطف فرمان سوالی یا نکته نسبت به مباحث مطرح شده دارن برای حقیر بفرستن، ما انشالله در فرصتی که انتهای جلسه هست سوالات رو انشالله از خدمت اساتید خواهیم پرسید. من تو من الان دقیقا نمیدونم سقف جلسه رو ما تا ساعت 8 یا 8 و نیم اگر در نظر داشته باشیم، امیدوارم یه 20 دقیقه نیم ساعت انشالله به پرسش پاسخ هم بگذره. در خدمت شما هستیم آقای اسد.
حالا چقدر فرصت داریم ما؟
تا انتهای جلسه؟
نه نه، این نوبتی که لطفاً یه رفت و برگشت اگه بخواد بشه.
بله این رفت و برگشت الان تقریباً
این نیم ساعت فرصت هست. آ 10 دقیقه.
بله بله. باش. در خدمت.
وقتی هم برای پرسش پاسخ بخوایم بذاریم دیگه و دقیقاً جلسه.
بله.
خیلی خیلی ممنون از توضیحاتتون. بله منم تقریبا همین ذهنیت رو از کتاب در واقع متوجه شده بودم که دنبال در واقع اون حیث در واقع خلوص علم دینی هستید. منتها به نظرم یه مقدار بحث فراتر از این اصطلاحات و احساس میکنم یه مقدار اون نگاهمون به هویت علم و اینکه در واقع اون دغدغه تحول علوم یا در واقع حالا اون تعبیر مثلا تولید علوم انسانی اسلامی و اینها به نظرم بیشتر میره روی اون هویت جمعی و تاریخی علوم و ما به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم این علوم تحقق یافته است، حالا چه مبتنی بر در واقع مثلا مبانی حقی بوده باشه چه مبتنی بر مبانی ناحق، اما بالاخره این علوم شکل گرفته، این علوم الان تحقق عینی داره و ما باید حتما متناظر با اون علوم در واقع تولید علم بکنیم. این نکته رو اگر در واقع بپذیریم که موضوع بحث در واقع اون هویت جمعی و هویت در واقع اعتباری علوم تحقق یافته هستش، اینجا به نظر میرسه که یه مقدار باید از تمام این ظرفیت های در واقع علم دینی استفاده کنیم. به نظرم خلوصگرایی به این معنا که ما فقط علم مستنبت از در واقع دین حالا واصل رو معیار قرار بدیم، این برای در واقع اون غرض تحول علوم و حالا اون اسلامی سازی علوم به تنهایی کفایت نمیکنه. و به نظرم اینجا نیاز پیدا میکنیم حتما اون در واقع دین تحقق یافته یا اون تجربیات در واقع زیسته مسلمین رو حتما بهش توجه بکنیم و احساس کنیم یه مقدار فراتر از اون بحث اصطلاح میشه، چون اون غایت و کارکرد رو میخوایم تحول هویت جمعی علوم در نظر بگیریم. حالا این شاید دامنه بحثش وسیع تر بشه و شاید جلسه بعدم نیاز شد مقدار اینو با چون مرتبط میشه به جلد دوم بیشتر اونجا با هم گفتگو بکنیم. یه نکته دیگر رو هم من باز متناظر به این جلد اول بخوام عرض کنم و بعد شاید مرتبط به همین مسئله هم بشه، البته این بحثی که خب ظاهر از سوالی بیشتر تمرکز رو بردید روی فقه و ظرفیت فقه رو در واقع علم دینی بیشتر مورد توجه قرار دادید. خب طبیعیه و فکر میکنم منظورتون از فقه هم فقه بالمعنی الاخص نیست، فقه بالمعنی العام و اون تفقه در دین مد نظرتون است. با همین توضیحاتی هم که الان فرمودید در رابطه با خلوص گرایی علم دینی هم تقریبا همین تایید شد، منتها اینجا یه مقدار من به نظرم باز باید یه مقدار خردتر ورود میشد و کاش یه مقدار حالا مثلا ظرفیت های حکمی دین، ظرفیت های در واقع فلسفی و معارفی در واقع و اینکه این ظرفیت در واقع حکمی و معارفی دقیقا تو اون سازوکار علم دینی چه میزان میتونه نقش داشته باشه و بعد اون لایه در واقع استنباط از متن باز چه میزان میتونه در واقع نقش داشته باشه و بعد اون حوزه اجرا و در واقع امتثال که همون حوزه در واقع تحقق عینی دین هست، اون تو فرایند در واقع علم دینی ما چه میزان میتونه نقش داشته باشه. چون به هر حال ما خب توی دستگاه در واقع مرحوم علامه طباطبایی وقتی یا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی در واقع دین شناسی اونها رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که اونها خب یه سری ثابتات و متغیراتی رو تو چارچوب دین در نظر گرفتن که حالا خب یه بخشش لایه معارفی ثابت هست، یه بخشش احکام در واقع فقهی و حالا عبادی ثابت هست، یه بخش هم ممکنه احکام اجتماعی ثابت باشه، اما یه بخش زیادی هم بحث در واقع متغیرات رو داریم که با در واقع اقتضاعات زمان و مکان و حالا وضعیت عمومی جامعه و اینها اینا تحول پیدا میکنه که حالا مشترکاً هم امام رضوان الله علیه به این خیلی توجه داشت در قالب حالا بحث اجتهاد پویا و تاثیر زمان و مکان در اجتهاد ازش تعبیر می آوردن و اون لایه اجتهادی بحث رو امام بیشتر تولید ادبیات کرده توش. مرحوم علامه طباطبایی هم زیر ساختای حکمی و انسان شناختی این بحث رو تبیین کردن که آقا انسان نیازهای ثابتی دارد، نیازهای متغیری دارد و مرحوم شهید مطهری که بحث اسلام و زیاد زمان من فکر میکنم جمع فرمایش دو استاد خودش رو کرده، یعنی هم در واقع اون مبانی حکمی و انسان شناختی علامه رو تبیین فرمودن و همون بحث اجتهاد در واقع حالا فقاهتی و اصولی حضرت امام رو در واقع ظرفیتش خواستن فعال بکنن. عرضم این نکته است که وقتی ما این لایه متغیرات رو هم لحاظ بکنیم اینجا دیگه نمیتونیم بریده از عینیت جامعه نظریه پردازی بکنیم، حتما باید متناظر با وضعیت اجتماعی، متناظر با عینیت جامعه بشه و اینجا به نظرم اتفاقا اون دین تحقق یافته، دین نهادی خودش موضوعیت پیدا میکنه و ظرفیت‌هاش به هر حال میتونه برای این فرایند علم دینیمون کمک بکنه. مخصوصا حالا اینها رو اگر حالا میشه تو ادبیات لوازم اجرا و تو ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی و تو ادبیات طراحی مدل و اینها برد که خب جناب عالی هم من دیدم قابلا توجه دارید و حالا توی اون به خصوص جلد آخر دیگه تو اون جلد چهارم به خصوص اش پرداخت کردید، منتها می‌خواستم این عرض کنم که این با اون خلوصگرایی استنباط از متن فقط کارش را نمی‌افته و یه مقدار اون در واقع حالا ممکنه بعضی اینو ببرن تو لایه موضوع شناسی فقط، ولی من حداقل برداشتم اینه که این فقط تو سطح موضوع شناسی نیست و میاد تو خود اون فرایند جعل خود، تو فرایند در واقع اعتبار حکم هم میتونه نقش داشته باشه و اون در واقع حکم اعتبار شده توسط مثلا امام یا حکم اعتبار شده توسط فقیه حاکم هم به هر حال جزئی از همین دینه. درسته لایه متغیرات دینه و قرار است نیازهای متغیر اجتماع رو تأمین بکنه، ولی بالاخره این هم یه حکم دینی است. درست شد؟ و اینجاست که ما یه مقدار با اون ارتباط با صحنه اجتماع و عینیت جامعه و ظرفیت های در واقع دین نهادی بیشتر در واقع مواجه میشیم و احساسم اینه که حالا علاوه بر این خود اون تحول ساختاری و هویت جمعی علوم هم که از اول هم در واقع به نوعی منعکس شد، این دوتا باعث میشه که ما یه مقدار اون ادبیات دین تحقق یافته اجتماعی رو هم لحاظ بکنیم. یه نکته هم فقط عرض بکنم دیگه در اختیار شما قرار بدم بحث رو، این که تو اون لایه حکمی و معرفتی رابطه در واقع دین واصل با اون دین نفس الامری هم به نظرم خیلی دیگه قرابت پیدا میکنه، چون بعضی از فرمایشات تو همین جلسه هم فکر کنم فرمودید که اون دین نفس الامری و دین در واقع ثبوتی ماجرا به نظرم دسترسی بهش هست، نه که کامل ما در واقع دسترسی داشته باشیم نه، ولی اینجور هم نیست که ما هیچ دسترسی به اون نداریم. من احساس می‌کنم توی این لایه‌های حکمی و معرفتی ماجرا که در واقع عقل، حالا اهم از اون در واقع عقل مستقل یا اون عقلانیت در واقع مستفاد از قرآن و سنت، اینها امکان راهیابی و دسترسی به اون دین ثبوتی و نفس الامری رو دارن و احساس می‌کنم اون دین ثبوتی و نفس الامری هم تو اون لایه حکمی و معرفتیش باز تو این فرایند علم دینی واقعا نقش میتونه داشته باشه. لذا مثلا تو ادبیات مقام معظم رهبری علاوه بر این حیث اجتهاد و فقاهت و امثال اینها، اون لایه امتداد حکمت و در واقع ملتزم شدن و جاری و ساری کردن مبانی فلسفی هم توی بحث اسلامی سازی علوم به نظرم خیلی پررنگشون بهش بها دادن. ما هم معتقدیم واقعا ظرفیت داره، مخصوصا حالا توی طراحی نظامات و سازوکارها لایه‌های حکمی شاید حتی بیش از لایه‌های اجتهادی و استنباطی بتونه زیر ساخت رو فراهم بکنه. بله تو حوزه روبناها قطعا اجتهاد و استنباط اهمیتش مضاعفه، قطعا تو روبناها و اون احکام و باید ها و نبایدهایی که میخوان بهش برسیم، حالا چه تو لایه سیاست گذاری باشه چه تو لایه همین فقه عبادی و فردی و اینها باشه، ولی زیرساخت ها و اون نظامات رو من به نظرم خیلی حکمت درش نقش داره و اون امتداد در واقع فلسفه و اینها درش مؤثر میشه. اینم خواستم اگر دیدگاهی دارید تو این زمینه ها هم در واقع رفع ابهام بشه از ما و هم احساس میکنم جای اینا یه مقدار توی مباحث خالی بوده و کاش اینا یه مقدار بیشتر پرداخت میشد. از خواهم ببخشید.
آقای وکیلی ما انشالله یه 10 دقیقه تا 7:40 خدمت شما هستیم، بعد انشاءالله 20 دقیقه هم به سوالاتی که عزیزان ارسال فرمودن خواهیم پرداخت.
با عرض تشکر. ببینید حقیقتش خب این بحث ها بحث هاییست که تازه است، باید آزمون خطا بریم که یک نظام درست یادش در بیاد. این کتاب هم حالا گرچه یک سلسله درس هست که حقیقی درس کردم، ولی مسبوق به یک تجربه تقریبا 10 ساله در مسئله مطالعات راهبردی بود و حقیقتش موارد متعددی کجا سرمون به سنگ خورده، برگشتیم دوباره سعی کردیم دوباره راه دوباره از اول بریم. یکی از نکاتی که اونجا بهش رسیدیم مادر دوستان، حالا قبلا دوستان به جای واسطی تشریف داشتن و بعدش حالا باز از خدمتشون استفاده میکنیم ولی حقیقت بیشتر اونجا حضور داشتم، این بود که ما دو تا مرحله رو باید در این تحول علوم انسانی طی بکنیم، یه مرحله اسلامی سازی، یه مرحله بومی سازی. و ما به این نجاستی خب اینا باید همدیگه تفکیک کنیم در مراحل تولید، یعنی در یه مرحله باید اسلامی سازی کنیم، در مرحله بعدی بومی سازی کنیم. خب همینجوری که شما فهمیدید چاره ای نیست، حتما باید این دو تاش هر دو انجام بشه. ولی صحبت داریم بود که فرایند تولید چجوری باید انجام بشه. یعنی ما اول بریم سراغ منابع دینی، بعد بریم سراغ شرایط اجتماعی موجود و اون دینی که تو جامعه نهادی شده و این سنت تاریخی که اتفاق افتاده، فرهنگی رقم خورده، یا یعنی اینکه اینا رو در عرض حمله با هم پیش ببریم. نتیجه که ما بهش رسیدیم حقیقتی میکنه اینا در طول هم دیگه. یعنی یک بار باید مطلب رو به شکل کاملا خالی از تمام مسائل اجتماعی موجود در زمان خودمون و گذشته بررسی کنیم، صرفا بر اساس منابع دینی. بعد بعدن وقتی که این رو به دست آوردیم، بیان بگیم حالا شرایط فعلی چنین و چنان است، در شرایط فعلی باید این چیزی که از دین به دست آوردیم به این کیفیت در این فضای خاص اجرا بکنیم. و بین اینا یک نسبت هم عرض قابل تصویر نیست. یعنی تا ما نتونیم اونو به شکل خالص از متن دین انتزاع بکنیم، استنباط بکنیم، نوبت به این نمیرسه که حالا چگونه در شرایط فعلی تطبیقش کنیم. لذا یه اصطلاحی هم حالا اونجا تقریبا برگرفته از ادبیات برنامه ریزی به کار بردید، عجله 4، که ما بیایم یه الگوی راهبردی تدوین کنیم، بعد الگوی راهکاری. تو بحث الگوی راهکاری سعی شده بود که همین چیزی که شما می‌فرمایید اونجا کاملا ببینیم. یعنی در بحث الگوی راهکاری حالا به زبان برنامه‌ریزی وضعیت موجود رو وقتی می‌خوام بررسی بکنیم، توی وضعیت موجود یکی از ارکان خیلی مهمش به خصوص در فضای ما خب هم مسئله دین نهادی است، سنت تاریخی دینی ما و فرهنگ‌های مستقره، که اینا همشون کمک می‌کنن که به ما یه برنامه راهکاری بدن که اون راهبردی که از شریعت گرفتیم اینجا چجوری اجرا بکنیم. یکی اینجا این بحث دیده بودیم، یکی دیگه هم که تو جلد سوم اومده توی مباحث تضاهم و شبه تضاهم ها، که خب فقیه بالاخره وقتی میخواد تکلیف مثلا مشخص کنه باید حتما بدین رو، اما تو مرحله استنباط به گمانم میرسه که ما نمیتونیم این بحث رو وارد بکنیم. یعنی تا محتوای خالص دینی رو اول به دست نیاریم، بعد نوبت به این نمیرسه که تو شرایط موجود چگونه اون رو تطبیق کنیم. از حالا الگوی که ما هستیم که اول اسلامی کنیم بعد بومی، یعنی بعد اون وقت میشه علم انسانی اسلامی بومی، ولی مراحل تولیدش به این که باید بره جلو. رضا بحث اسلامی سازی رو به عنوان یک پایه اولیه فرضش کردیم، بحث بومی سازی رو به عنوان مرحله بعدی، که خب واقعیتش صادقانه عرض کنم بحث کیفیت بومی سازی تو این کتاب مطرح نشده، یعنی فقط به عنوان اینکه باید این الگو راهبردی تدریجی راهکاری بشه خیلی به اختصار در جلد 4 اشاره شده که باید وضعیت موجود بررسی شود. اما حالا در بررسی وضعیت موجود چه مراحلی باید پیگیری بشه و چگونه باید این سیر طی بشه، متاسفانه ما یک چیز قابل عرضه دستمون نبوده که اونجا عرض بکنیم، ولی جاش حقیقتش در رابطه بعد از علم دینیه. یعنی ما یه بحث علم دینی داریم، خصوصی بحث تحول علوم انسانی. تحول علوم انسانی از بحث علم دینی دامنش وسیع تره، هم علم دینی لازم داره، هم علاوه بر علم دینی نیاز به این داره که علم دینی که یک امر کاملا عامی هستش و فرا زمان و فرا مکان به یک معنی، اون رو توی شرایط خاصی تطبیقش بکنه و منعکسش کنه. به هر حال بندم با فهمش کنن همراه فقط با این نکته که اینا رو در طول همچون میدیدیم و کتاب فرایند اسلامی سازی رو میخواسته در نظر بگیره و فرایند بومی سازی رو به عنوان یک مرحله بعدی بعد از قبل اون فرایند در جلد 4 بحث الگوی راهکاری بهش اشاره شده. و خب متاسفانه ما همونطور که تو این قسمت اولش خیلی هنوز کار نکردیم، تو قسمت دوم هم تو حوزه خیلی به شکل شفاف و برنامه دار کار نکردیم دیگه. میدونیم که باید اینا تبدیل بشه برنامه راهکاری با تناسب شرایط بومی، اما یه دقیقا توضیح بدیم چه ویژگی هایی در اون وضعیت مطلوب باید بررسی بشه و هر کدوم چه مقدار تأثیر گذار هستن، یک برنامه و خلاصه یک روش مشخص و شفافی لاقل بنده بلد نبودم تو مؤسسه، ما به نتیجه نرسیده بودیم که اینجا بخوام عرضه بکنم، ولی اینا رو به هر حال در طول هم دیگه میدونیم به این کیفیت مطرحه. مصر باید بررسی ظرفیت های معارفی و حکم حقیقتش، سرداران دیگری هم این انتقاد داشتن که چرا این کتاب روی کرده فقهی اصولی داره، آره به قول بعضی هم گفتن روی کرده اخباری داره، مثلا روی کرده فقهی اصولی. واقعیتش این هم باید محصول تجربه هست. یعنی توی جلد دوم به نظرم آمده که خب ما مسلمن از مباحث فلسفی و اینا میتونیم استفاده کنیم، اون پارادایمای عام میگه بر علم دینی حاکم هستن و اصل فلسفه رقم میخورن، اینا همش خب بود و اینا در عمل واقعیتش وقتی تو این سالهای گذشته رفتیم در یه سری زمین ها کار کردیم، راست و سنش ما عرض کنم از مباحث فلسفی خیلی چیزی گیرمون نیومده. یعنی نه اصلا نبود، واقعیتش محتوای غیر، مثلا ما درس شهرسازی تو مسئله خب دوستانی مدت زیادی زحمت کشیدن شهرسازی اسلامی، از این مبانی عام حکمی فلسفی، حالا انسانشناسی، جهانشناسی، خداشناسی، اینجور چیزا یه سری خروجی های قابل توجه مشهور کن گیر ما نیمد تو این بس. گرچه چرا زیر ساختار تمین میکرد که جل دوم با اشاره به شده، ولی دامنه تاثیرگذاریش نسبت به اون چیزی که در عینیت بخواد اتفاق میفته، مثلا بحث شهر اسلامی که روایت خب شهر رو امثال اینا رو جمع آوری کردیم، دامنه تاثیرگذاریش شاید مثلا نسبتش حدود مثلا 5% 95% باشه. یا مثلا در بحث تامین اجتماعی باز دوستان فعالیت کردن، خب روایت تامین اجتماعی رو جمع آوری کردن، حالا یه حجم خیلی انبوهی. نظام تامین اجتماعی اسلامی وقتی می‌خواستیم کار بکنیم همون مبانی خب همونه دیگه، همون خداشناسی و جهان بینی و انسان شناسی هموناست. از اونا تو بحث تامین اجتماعی به شکل عینی یه سری خروجی‌های به درد بخوری که مثلا جای ارز بگم در یک سری راهبردهای خیلی کلان استفاده می‌شد، اما از اون حجم انبوه روایاتی که وجود داشت خب چرا مثلا از اونها خیلی مطلب در میومد. به همین منوال دیگه توی بحث مثلا تربیت جنسی با بحث کردیم با دوستان، مثلا نظام خانواده بحث کردیم، اواخر حالا ترک اعتیاد مثلا با دوستان بحث می‌کردیم، توی هیچ کدومشون مبانی حکیم معرفتی تاثیرات اساسی نداشت. کاملا درست زیر ساختی خیلی زیر بناییه، ولی تاثیرگذاری اگه بخوایم ضریب تعیین بکنیم یه نکته بود. نکته دومی که ما باش برخورد کردیم بودش که استفاده کردن باعث ها نباعث ها از هست و نیست ها، حالا به حسب تتبعی که حقیق کردم کلا 4 تا روش بیشتر نداشت، یعنی این تو کتاب به نظر منعکس نشده تو دوره که موجود است، و اون 4 تا روش هم خیلی پیچیدگی زیادی نداره، یعنی نحوه استنباط کردن باعث ها نباعث ها از هست و نیست ها. اما بحث تاثیرگذاری روایات و حالا به زبانم فقه عام و اینا تاثیرگذاریش خیلی وسیعه و به گمان حقیق خیلی حفره داشت، یعنی خیلی چیزا بودش که نیاز به بحث داشت و توی مثلا کتاب‌های اصولی ما مورد بحث قرار نگرفته بود، لااقل جایی جمع نشده بود. لذا خب مثلا اینجا یه جلدش مثلا به اینجور بحثا اختصاص پیدا کرده، اون بحثا چون حجم مباحثش به ظاهر حالا لااقل وقتی ما فهمیدیم خیلی کمتر بود مستقل بحث نشد. اینقدرش این دوتا نکته بوده، یکی اینکه تاثیرگذاریش در درصدی خیلی کمتر بوده، بازم تقریبا تاثیرگذاری جده کمیت خروجی، ولی اون بالاخره پایه و زیربناست و مسلما از این جهت خیلی تاثیرگذاره که آدم خدا رو قبول کنه یا نکنه، انسان رو سعادتش رو به چی بدونه. اما نظر خروجی خیلی کم بوده. دوم که مباحثی که مورد غفلت قرار گرفته باشه جاش خالی باشه مثلا نسبتا خیلی کمتر بوده، ولذا از این جهت اون بحثا خیلی کمتر پرداخته شده در کتاب، ولی مسلما جاش خالی هستش و باید خب اینا توسعه پیدا بکنن. در اینکه این بحثا ناقص هست و نیاز به تکمیل و اینا داره که هیچ کسی شک نداره، همین که شما امثال شما ملت برین که اصلا تشکیل میشه اصلا با هم انگیزه است که انشالله یه مقداری این بحثا رشد بکنه، ارتقا پیدا بکنه دیگه. و بازم اگر حالا تو جلسات بعدی صلاح نسید ملت بذارید در مورد ظرفیت بحث‌های معرفتی و حکمی بیشتر گفتگو بکنیم، یک جوانه مد نظرتون هستش که اینا چیز نشده، حتما انشاءالله باید استفاده بکنم خدمت ما. در اول خیلی به نتیجه عینی کاربردی تو بحث‌ها نرسیم. یک مطلب دیگه هم فرمودید که بله این دین نفس الامری در خیلی جا قابل دستیابی است، این کاملا صحیحه. یعنی حالا ما زاویه خودمون که نگاه می‌کنیم هر جایی که قطع و یقینی وجود داره خب طبیعتاً از نگاه شخص قاطع به دین نفس الامری دست پیدا کردیم دیگه. بحث‌های حکمی هم که حالا مبناش اگه بر برهان باشه عمدش قطع و یقین در حاکم هستش، ولی لذا تو اون حوزه ما واقعا اعتقاد داریم که همون عقاید نفس الامری واقعی رو کشفش داریم می‌کنیم. کاملا درسته در مباحث فقهی هم اونجایی که تواتری حاکم هستش و یه خبر محفوظ به قرآن قطعی هست اونجا هم، ولی حجم دین واسه نسبت به دین نفس الامری، یعنی حجم مسائل غیر قطعی نسبت به مسائل قطعی انقدر زیاده که عملا دیگه تمرکز بردیم روی بحث دین واسه. ولی غرضی نبوده که بگیم هیچ جایی خصوصا در شریعت قطعی حاصل نمیشه، ولی چه در عقاید چه در احکام هر جا قطع حاصل میشه خب عملا از نگاه شخص قاطع به دین نفس الامری هم راه پیدا کرده و دیگه خودش معتقده که متن دین رو شناخته. بازم بنده متشکر هستم خدمتتون.
بزرگوارید ما در خدمتتون دعایی الان برنامه چیه؟
بله عرضم به خدمت شما علی رغم اینکه دوستان تعداد شرکت کنندگان خیلی زیاد بود و ما خیلی خوشحال شدیم که عزیزان تشریف دارن و پیش بینی ما این بود که سوالای بیشتری هم به دست ما میرسه، اما نهایتا 3-4 تا سوال به دست حقیر رسید که از بین اینا هم احساس میکنم که چه بسا در خلال گفتگوها پاسخ بعضی هاش هم داده شد. اما حالا به عنوان مثال یکی از دوستان سوالی از حضرت استاد وکیل پرسیدن، همین مسئله بود که در انتهای مباحث بیان شد که اگه مد نظر شما مسئله خلوص تولید علم دینی با مکانیزم اجتهاد هست و اینکه ما روی منابع دینی تمرکز بکنیم، پس آیا شما منکر استفاده از ظرفیت‌های حکمی در تولید علم دینی هستید؟ یعنی جایگاه ربانی هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی در مباحث علم دینی شما کجاست؟ مخصوصا با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب هم در برخی از جلسات خودشون در مواجهه با فلاسفه و اساتید علوم عقلی تاکید کردن که این اتفاق باید بیفته، هرچند ما نتونستیم فعلا این کار رو انجام بدیم ولی بابش بازه و باید این مسیرش پیش بره. بله، حالا جای وکیلی اگر توضیح
بدم. من دیگه توضیح بیشتری ندارم. حالا من یه مقدار عرض کردم شفاف‌تر بشه. ببینید یقینا مثلا ما وقتی که بگیم نفس انسان مثلا مجرد است، حالا یا مثلا لاقل این بدن نیستش، سعادت انسان فقط به این دنیا نیست، آخرتی در کار هستش، خب طبیعتا خیلی از محاسبات عوض میشه. هم کتاب هم نمونه‌های متعددش آمده در بحث اقتصاد اسلامی در بحث‌های دیگه، ولی عرض حقیقی بیشتر سر حجم موارد. یعنی ما وقتی مثلا این بحث شهرسازی و تامین اجتماعی رو مثلا نگاهش میکنیم، میبینیم وقتی مبانی رو فقط عوض میکنیم، خب یه ساختار تغییر میکنه، شاکله کلی مطلب به هم میریزه. یعنی اون ساختار کلانی که در اون شهرسازی غیر اسلامی یا تامین اجتماعی غیر اسلامی بود یا سیاست غیر اسلامی و امثال اینا، شاکله کلانش به هم میریزه. ولی بعد اینکه ساختار کلیش عوض میشه، میخوایم توشو پر بکنیم، از این مسائل کلی محتوای جزئی به دست نمیاد که بالاخره مثلا شهر که میخوایم بسازیم فقط این ساختمان‌ها کوتاه باشن یا بلند باشن، مثلا فرض کنیم نمیدونم محل محور باشه یا محل محور نباشه. اگه محل محور باشه مرکزیتش مثلا با مسجد باشه یا با غیر مسجد باشه، کاربرگر کنار هم تعریف کنیم یا پراکنده تعریف بکنیم. یعنی مثلا اگه دوستان برای شهرسازی درست ارزم 4000 تا مثلا سوال مسئله استخراج کرده بودن که بعد پاسخ بدن به شهرسازی اسلامی تولید بشه، اون زیر ساختار که عوض میشه، ما میفهمیم که خیلی از چیزایی که تو شهرسازی فعلی هست اینا غلطه. بعد میگم خب اینا که غلطه، حالا اسلامیش چی میشه؟ عملا چیزی از توش در نمیاد دیگه. این همون نکته است که ما در بحثای کلامی هم میگفتیم، از صرف مثلا اثبات توحید و اثبات معاد، بایدها و نبایدهایی که انسان تو زندگی میخواد انجام بده استخراج نمیشه، نیاز است به هدایت انبیا. در عمل از اونم میفهمیم که بله، بعد اهداف کلان زندگیمون رو عوض بکنیم مثلا و نگاهمون به عالم دنیا کلا عوض بکنیم. ولی بالاخره حالا کیفیت عبادت و معامله و امثال اینا چگونه باید بشه، جزئیاتش همش نیاز به دلیل سمعی داره. به اصطلاح علم دینی هم که ما باش طرف هستیم و سوالاتی که اونا از ما مطالبه دارن جواب بدیم، دامنش خیلی وسیع تر از اون باید ها و نباید هاییست که ما میتونیم از دل هست و نیست های فلسفی مستقیم در بیاریم. نظام فقهای ما هم خب مراده کردید که در فقه معمولا میگن از عقل مستقل، معمولا یه گزاره باید و نبایدی که در دلیل سمعی وجود نداشته باشه مشت ما رو پر بکنه، خلاصه گیر نمیاد. معمولا عقل مستقل به تنهایی چیزی خیلی به فقیه نمیده، باید نباید قابل توجه. هر دوگم مثلا نسبی بخوایم بسنجیم شاید بشه همین نسبت 5% 95%، ولی انکار نشده تو همین جلد 2 لابدای بحث جلد 3 چند تا مورد اشاره شده که اینا مثلا مفید هست اما درصد استفادهش خیلی کم. حالا باز اگه نمونه های اینی شوشه جلسه بعدی شفافتر روشنه های اون فصلتر بحث بکنیم در خدمت.
بله، ذاتا به ذهن حقیر هم این رسید به عنوان پیشنهاد که اگر عزیزان صلاح بدونن ما یک جلسه رو مستقل یا حتی بیشتر از یک جلسه به همین موضوع اختصاص بدیم، چون گمان میکنم که مد نظر آقای اسدپور یه نسبتی فراتر از 5% و 95% در نسبت مبانی و روبناها باشه. بعضی از عزیزان هم همین سوال رو مطرح کردن از استاد اسدپور که اگر این ادعا هستش که ما میتونیم از مبانی در یه حجم خیلی وسیعی در تولید علم دینی استفاده بکنیم، مصادیق و نمونه های عینی این رو ذکر بفرمایید که حالا فکر کنم در این قسمت پرسش و پاسخ نشه به این بحث مفصلا پرداخت. انشاءالله در یک جلسه مستقل به این بحث بپردازیم. یکی از سوالاتی که از استاد اسدپور پرسیدن اینه که نحوه ارتباط باطن و حقیقت دین با اون مرکب اعتباری دین که حضرت عالی فرمودید و حتی فرمودید دین نفس الامری رو هم ما یک اعتبار میدونیم چیه؟ یعنی اساساً فرمودید که دین نفس الامری هم یک اعتباره. بعد استاد فرمودن حاجی وکیلی که ما در مقام توضیح نظریه استاد آیت الله جوادی آملی بودیم، اما اگر ما دین نفس الامری رو هم اعتبار بدونیم، بالاخره آیا هیچ نحوه معنای ثبوتی برای دین قائل هستیم؟ و اگر هستیم ارتباطش با این معنای اعتباری چی هست؟
خیلی عالی، چشم. در رابطه با اون نکته قبلی که اون بحث ظرفیت های خلاص حکمت و فلسفه و اینها، من به نظر میسته که یه مقدار در واقع بیش از اینها میشه ظرفیت قائل شد، مخصوصا اگر عرض کردم اون تحول علم رو ببریم روی اون هویت جمعی و تاریخی علوم، برای روی این در واقع خلوصگرایی خیلی متمرکز نشین، اونجا دیگه خب عقلانیتی که در واقع ملهم از اون مبانی حکمی و معرفتی خیلی فعالتر خواهد شد و به نظرم دقیقا همون فرایندی رو که غرب با نظام‌های حکمی و معرفتی خودش انجام داده و اون مبانی حکمی معرفتی رو امتداد داده به مثلا صحنه عمل و صحنه زندگی خودش، فلسفه اسلامی ما هم همون توان رو داره و میشه این امتداد رو داد. مطابق عرض کردم اونجا باید نسبت در واقع بین عقلانیت و اون فرایند علم دینی و اینها رو یه مقدار دقیق‌تر تبیین کنیم که حالا بگیم نظریه در واقع بتونیم اونجا برسیم دیگه، که پاتش ظرفیتی از جمله مثلا فرض کنیم همین حکمت عملی ما که سنت تاریخی خودمون، ما معتقدیم که خیلی ظرفیت داره و باعث حکمت عملی توی جهان اسلام به نظرم خیلی ظرفیت داره. حالا بر نسبت اون حکمت عملی که اونجا تولید شده با متن دین چگونه است، با در واقع اون خلوصگرایی علمی دینی که مد نظر آقای وکیلی هست سازگار هست نیست، اونها قابل بحث البته، ولی به نظرم توی اون ادبیات حکمت عملی خیلی ظرفیت داریم و خود امتداد این مبانی توی در واقع اصول سیاست گذاری و در واقع اون مدیریت کلان صحنه هم به نظرم نقش آفرینی میشه که حالا شد پیشنهاد دارید در واقع جلسه بعد بیشتر گفتگو بشه، میشه اونجا بیشتر بحث. اما در رابطه با این بحث در واقع حقیقت و باطن دین و نسبتش با این مرکب در واقع اعتباری، این تبیینی که عرض کردم به نظرم تبیین مرحوم علامه طباطبایی و دوستان میتونن مراجعه کنن به مباحث دین شناسی مرحوم علامه، هم در ذیل در واقع آیات تفسیر المیزانشون پرداخت کردن، اگه اشتباه نکنم ذیل آیه‌ای که در واقع به تشریع شرایع گذشته حضرت نوح و حضرت ابراهیم و اینها اشاره شده تو اون آیات، علامه اونجا بحث کردن که مرکب در واقع اعتباری دین اولین بار زمان حضرت نوح در واقع ابلاغ شده است و این معناش این نیست که ما قبل از مثلا حضرت نوح دیگه اون حقیقت و باطن دین و اینها رو نداشتیم، نه، اونا که خب سر جاش بوده، اما این مرکب اعتباری به مثابه اون وحی تشریعی و در واقع اون وحی ساز و کارداری که همه ابعاد حالا فقه و اخلاق و مثلا معارف و اینها رو بخواد در بر بگیره رو هم علامه اونجا معتقدن که از حضرت نوح به این ور ما این پدیده در واقع دین به این معنا رو باش مواجهیم و تو بحث رسالت الولایه‌شون هم اونجا اشاره کردن، تفصیلش دیگه اونجا کاملا هست، تو بحث رسالت الولایه مرحوم علامه اونجا کاملا اشاره میکنن که بله این باطن داره، حقیقت داره، حقیقت و باطن دین کاملا امر تکوینی و خلاصه عینی ماجراست. و اما ما وقتی میایم تو سطح در واقع انسان دنیا، خب الان تو رساله های انسان شناسیش هم اینو توضیح داره، وقتی میایم تو سطح در واقع انسان دنیا، تو سطح انسان دنیا با در واقع اعتبار مواجه میشیم. الان مثلا اعتبار رو فصل ممیز دنیا از ما قبل دنیا و ما بعد دنیا میدونستن، یعنی انسان دنیاست که انسان معتبره و اضطرار هم داره به این اعتبار، اضطرار هم داره به این اعتبار. حالا دستگاهی میخواد برای اون اعتبارش، این دستگاه اعتبار انسان رو دین میخواد در واقع تأمین بکنه. دقت کردید؟ با این نگاه الله معتقدند که خود ثبوت و نفس الامر دین هم اعتباری است که توسط در واقع حالا رسول اکرم تو نشأه دنیایی انسان برای در واقع اون جهتدهی و هماهنگ کردن در واقع منطق اعتبارات و منطق تمام عزمها و اراده ها، منطق تمام تصمیم هایی که انسان میخواد در واقع بگیره، این رو اون دین میخواد مثلا به عنوان یه حالا فرض کنید حالا در یه پارادایم خیلی من نمیپسندم ولی به مثابه یه پارادایم کلان گویا اون منطق اعتبار انسان رو میخواد مدیریت کنه به سمت اون حالا کمال و سعادت و اینا. منتها دقت کنید این نافی این نیست که بخش هایی از دین هم گزاره هایی باشه که معارف حقیقی رو داره تبیین میکنه، یعنی ما هیچ مشکلی نداریم که مثلا فرض کنیم معارف توحیدی، معارف انسان شناختی، معارف مربوط به معاد، معارف مربوط به کلیت در واقع جهان آفرینش، حتی مباحث مربوط به مثلا سنن الهی، اسماء و صفات الهی، کیفیت امتداد این اسماء و صفات و سنن توی لایه‌های مثلا اجتماعی و تاریخی بشر، اینها خب لایه‌های حقیقیه که در واقع تو متن دین آمده است. خب اما در کنار در واقع این لایه‌های حقیقی، خب ما لایه‌های اعتباری هم داریم، گزارهای ارزشی، گزارهای هنجاری، گزارهای اخلاقی، بایدها و نبایدهای فقهی، حقوقی و امثال اینا، اینا بالاخره اون بخش اعتباری دینه. حالا عرض ما این بود که جامع بین این گزارهای حقیقی و گزارهای اعتباری خودش یه امر اعتباری، چون بین امر حقیقی و امر اعتباری جامع حقیقی وجود نداره، فقط یه جدا شد. لذا هم با این ادبیات که چون بخشی از دین اعتباریات هست، مجموعه دین میشه یه مرکب اعتباری، و هم با همون تحلیلی که عرض کردم که توی انسان دنیا اون منطق در واقع حاکم بر اعتبارات انسان رو چون دین میخواد در واقع تأمین بکنه، خود دین هم در واقع به عنوان یک نظام اعتباری هم توسط معتبر و شارع دین تشریع شده است و اعتبار شده است، هم به عنوان من انسان متدین اون اعتبار رو پذیرفتم، این پذیرش اون اعتبار هم باز یه اعتبار توسط منه، یعنی هم لایه تدین و هم لایه ثبوت دین رو ما در واقع التزام به دو تا اعتبار معنا می‌کنیم، علاوه بر اون حد وسط دومی که عرض کردم که جامعه بین امر حقیقی و امر اعتباری هم باید اعتباری باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. از حاج آقای وکیلی سوال شده که با توجه به توضیحاتی که شما دادین و تصریح فرمودین که ما این کتاب رو برای مخاطب مجتهد نوشتیم و این کتاب مخاطبش فردیه که توانایی تخصصی استنباط از منابع دین رو داره، عملا این ابهام و سوال به وجود میاد که پس نقش دانشجویان و اهالی دانشگاه به عنوان یکی از دو رکن معرفتی نظام آموزشی کشور در فرآیند تولید علم دینی چی هست، مخصوصا با توجه به اینکه علوم انسانی اسلامی رو رهبر معظم انقلاب خیلی از اوقات در جمع اساتید دانشگاه و چه بسا خود دانشجویان هم مطرح کردن. و از تالی فرمودین که توی یه قسمت از فرمایشاتتون فرمودین که افراد غیر فقیه میتونن با جمع‌بندی مثلا بررسی آراء مجتهدین نسبت به همون دین مستنبط یه کاری انجام بدن، اینو خیلی باز نفرمودید که مقصود چی هست و خلاصه نقش دانشجو و استاد دانشگاه در این فرایند دقیقاً چی هست.
بله ببینید، واقعیتش حالا کتاب که برای فقط مجتهدین تعلیف نشد، حالا مجتهدین شنش عجلم که آدم کتاب بخواد بنویسه براشون، یه طرح کلی است، ولی منظوری بودش که فرایند تولید علم دینی با توسط مجتهد طی بشه اگه بخواد اون جنبه خلوصش حفظ بشه. خب یه سری مقدمات داریم، مثلا تعریف دین و علم دینی و امثال اینها که اینا حالا چه طلبه باشیم چه دانشی باشیم باید سرش توافقاتی انجام بشه، یک تعریف خلاصه صورت بگیره تا بشه اصلا مسیر رو طی کنه. اینکه نقش افرادی که حالا تو فضای اجتهاد خود نیستن چی هست، تو جلد سوم و چهارم عرض شده که هم در موضوع شناسی هم در کشف مواد تضاهم و تعیین تکلیف اینا ما حتما نیاز داریم به متخصصین رشته‌های دیگه، ولذا عرض شده تولید علم دینی کار چند رشته ایست، یعنی باید متخصصین رشته‌های مختلف کنار هم جمع شن با همکاری کار انجام بشه. ولی تو این کتاب بیشتر ناظر به وظیفه اون کسی که حالا شخصیت حوزوی هست و میخواد از منظر دینی نگاه بکنه پرداخته شده، اینکه اونا میخوان چه کار انجام دن. حالا حقیقتش باید ما مدل که ما اصلا متاد راه بردی بشستیم اینطور بوده که مدیر پروژه باید خودش شخصیت حوزوی باشه، اونا رو به عنوان ما همکار پژوهشی ازشون استفاده بکنن. و خب در طول این زمان هم این بحث ها مطرح شد که مثلا شخصیت حوزوی خودشون باید برن این علوم رو یاد بگیرن یا با همکاری. ما که نتیجه رسیدیم که طلبه ها خودشون برن یاد بگیرن خیلی شدنی نیست، و اینکه بخواهن صرف هم همکاری بکنن شدنی نیست، بلکه طلبه ها باید دوره مثلا فشرده تو اون موضوع بگذارن، زبان مشترک پیدا کنن، بعد از متخصصین کمک بگیرن. ولی تا پای خود متخصصی که تو رشته کار کرده وسط نباشه، با آموخته های غیر تخصصی یک طلبه کار پیش نمیره. ولی که این کتاب از ناظر به اون وظیفه بوده که شخصیت حوزوی که میخواد استفاده از منابع دینی بکنه چه باری باید برداره، یه همچین طرح پیشنهادی محصول تجربیات گذشته و این استدلال ها اینا عرضه شده. ولی جایگاه اونا کاملا محفوظه و مسلمن بدون حضور متخصصین رشته‌های مختلف این کار رو سرانجام نمیرسه. گرچه نحوه استفاده از اونها، نحوه این بحث مدیریت پروژه و این حرفا رو تو این کتاب دیگه منعکس نشده. تجربیاتی تو مؤسسه هست در حد یک تجربه، حالا ببینیم مراکز دیگه مؤسسات چه تجربیاتی تو این زمینه داشته.
بله، یک میرم دو نفر عزیزان پرسیدن از استاد وکیلی که حالا اینم اگر صلاح دونستین الان پاسخ بفرمایید، اگر هم نه بذاریم برای همون جلسه‌ای که متمرکزن به این بحث پردازی. و اینکه تمدن غربی با توجه به اینکه اینها هیچ گونه متن واصل و دین واصلی نداشتن و منابع دینی به این معنی خاص نداشتن، چطور تونستن بر اساس مبانی و زیرساخت‌هایی که فیلسوفان غربی مخصوصا در این 300 اخیر ارائه کردن، روبناهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خودشون رو بسازن و یک تمدن رو به معنای حقیقی خودش شکل بدن؟ حالا اگر ما فرض کنیم که ما متن دینی و باید و نباید از سمت انبیا نداشته باشیم، آیا نمیتونیم بر اساس همون مبانی حکمی و زیرساختهای فلسفی خودمون یه تمدن رو شکل بدیم؟
بله، حالا بفهم شما جلسه بعدی مفصل‌تر، چون فهم شما استاد عطاست بودم نادر به همین بود دیگه، یقیناً شدنی است. فقط ببینید ما یک پیش‌فرض داشتیم که خواستیم علم دینی تولید کنیم، بعد که تو میدان انتصابش به دین یه مقداری بحث داشتیم دیگه. اونا خب بر اساس آزمون و خطا و ظن و حدس و اینا از یه سری اصول فلسفی شون یه سری باید و نباید استخراج کردن. ما پیش‌فرضمون این است که خب استنباط کردن این باید و نباید از متن هستی نیست به شکل قطعی که در قالب موارد شدنی نیست. اون موارد ظنی و تخمینیش هم خیلی قابل استناد به دین نیستش. بنده مخالف نیستم که اسمشو دینی بگذاریم، تو کتاب اصطلاح دینی رو سعی کنیم توسعه بدیم. ولی تجربه ما تو کارهایی که الان انجام دادیم واقعاً این تجربه خیلی ناقص و دست بسته است. ولی تجربه که ما دست آوردیم این است که از منابع نقلی انقدر مطلب به درد بخور زیاد به دست میاد که نوبت به این امتدادهای تخمینی و ظنی که انسان بر اساس هست و نیست با عقلش انجام میده نمیرسه. این دیگه هر دمه یک تجربه است و یه تجربه که خودم مترفیم به ناقص بودن، یعنی درصد محتوایی که ما از مونتون نقل دست میاریم خیلی خیلی بیشتر است. حالا اجازه بدین جلسه بعدی این مصداق مفصل‌تر گفتگو کنیم.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم از اساتید عزیز و حضار گرامی. وقت ما ساعت 8 به پایان رسید، اما خب مباحث خیلی مفصل هست. امیدواریم انشاءالله در جلسات آینده خدمت دو استاد بزرگوار باشیم و هم فکر میکنم مباحث جلد اول حاجی اسدپور فرموده بودن که مخصوصا در باب قلمرو دین هنوز بحثی هست، در باب مباحث جلد دو و گمان میکنم شاید بسیاری از بحثا به جلد سوم و بحث های فقهی اصولی هم بتونیم اختصاص بدیم. علاوه بر اینکه خدمت بقیه عزیزانم عرض میکنم که ما این سلسله نشست ها رو با حضور اساتید دیگه هم انشاءالله به حول قوه الهی خواهیم داشت. حضرت استاد حاجی امینی نژاد انشاءالله هفته آینده روز سه‌شنبه که حالا اطلاع رسانیش خواهد شد و حاجی سوزنچی و سایر عزیزانی که انشاءالله اگر در خدمتشون باشیم. حاجی اسدپور و حاجی وکیلی اگر فرمایشی ندارین. اگر فرمایشی نیست،
نه اگه خواسته نیست، فقط سر تشکر میکنیم هم از برگزار کنندگان، هم از حضار گرامی و هم از سبب و کردم اون حضای وکیل.
بنده هم از تشکر دارم، خیلی ممنون از اینکه زحمت کشید به نت گذاشتید.
خیلی تشکر میکنیم، جلسه رو ختم میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.